أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا این عنوان اول انفال که ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب، آیا این تنها اختصاص به اراضی دارد که مشهور قائل به این معنا، یا اینکه اختصاص به اراضی ندارد کما اینکه صریح متن تحریر الوسیله است که می‌فرمایند ارزن کانت او غیرها؟ عرض کردیم که دو روایت دلالت بر تعمیم داره، یکی بالاطلاق و یکی بالعموم که دیروز ملاحظه فرمودید، لکن در مقابل این دو روایتی که بالعموم و بالاطلاق دلالت بر اراضی و غیر اراضی دارد، یک بحثی بود و او این بود که ولو اینکه قضایای مفهومیه و حتی مفهوم شرط دارای مفهوم نیستن، ولی اون قضایایی که در مقام بیان حد قرار گرفتند و تحدید در اونها واقع شده، اینها به طبع دلالت بر مفهوم می کنند و الا با بیان الحد منافات داره. لذا در حقیقت این روایاتی که در مقام بیان تهدید وارد شده، چون تمامشون کلمه عرض درش ذکر شده، در حقیقت اینها مثلا تخصیص میزنن یا تقیید میکنن اون دو روایتی را که بالعموم و الاطلاق دلالت بر عموم داشت. حالا بحث این است که چه کنیم با این حرف هایی که زده شده. بعض الاعلام قدس سره ایشون از این اشکال که روایات عرض در مقام تهدید و میتواند مقید و مخصص اون عموم و اطلاق واقع بشود، دو تا جواب ذکر کردند. حالا این دو تا جواب رو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. اولین جوابی که ذکر میکنن این است که میفرماین ما قبول نداریم اون روایاتی رو که شما میگویید در مقام بیان تهدید واقع شده، ما قبول نداریم این معنا رو. اینا در مقام بیان تهدید نیستن و شاهدش هم اینه. که بعضی از موارد انفال که در آینده انشاءالله ذکر میکنیم، مثل قطای الملوک و مثل میراث و من لا وارث له، اینا جزء انفاله. خب اگر جزء انفاله، پس چرا در این روایاتی که در مقام تهدید انفال و بیان حد انفاله ذکر نشده این معنا؟ این صحبتی از قطای الملوک، از میراث و من لا وارث له، و همینطور بعض دیگر از اموری که بعداً انشاءالله ما ذکر میکنیم که اونها هم جزء انفاله. اون وقت میفرمایند که از اینجا ما کشف میکنیم که این سوالاتی که در این روایات وارد شده، سوال از یک حد کامل نبوده، میخواسته سائل سوال بکند. بعضی از مصادیق انفال رو امام براش بیان بکند، اما دائره انفال رو سعتن و زیغن و حد و حدود انفال رو قلتن و کسرتن، این روایات در مقام بیان اینها نیست. سائلم ولو اینکه سؤاله از حد انفال کرده، ولی به این قرینه ای که ایشون میفرماید ما ذکر کردیم، معلوم میشه که مورد نظر سائل و محط نظر سائل این بوده که بعضی از مصادیق انفال براش مشخص بشه، نه اینکه دائره انفال به طور کلی که نفی زیاده و نقیصه بکنه. این معنا مورد نظر سائل نبوده اولا. این جواب اولی است که ایشون ذکر می‌فرماید، که خلاصه این جواب اینه که شما از راه اینکه روایات در مقام تهدیده، می‌خواستید یک تغییر و تخصیصی درست بکنید. ما اصلا موضوعشو قبول نداریم، قبول نداریم که روایات در مقام تهدیده، و شاهدش هم این است که قسمتی، بلکه قسمت مهمی از انفال در این روایات ذکر نشده، مثل همون دو مثالی که من عرض کردم و بعضی از مثالهای دیگر. این رو به صورت جواب اول ایشون ذکر می‌فرماید. در جواب دوم کأنه می‌فرماید که خیلی خوب، ما قبول می‌کنیم که روایات وارده در تهدید انفال، این مثل قضایای مفهومیه دیگر نیست که ما بیاییم انکار مفهوم بکنیم. نه، قبول میکنیم که اینها در مقام تهدید و دلالت بر مفهوم هم میکند، مثل سایر قضایای مفهومیه نیست که انکار بکنیم دلالتشون رو بر مفهوم مطلقا. ولی یک حرف دیگری در کاره، و اون این است که حد اکثر شما می‌فرمایید این روایات وارده در مقام تهدید ظهور در مفهوم دارد. خب این ظهور در مفهوم در مقابل اون روایتی که بالاطلاق میخواست دلالت بکند، این ظهور تقدم بر اون اطلاق داره. اما اون روایتی که درش لفظ عموم ذکر شده بود کل ما قنمو و لفظ عموم هم به دلالت وضعیه دلالت بر عموم داره. آیا این روایاتی که ظهور در مفهوم داره میتواند در مقابل یک روایتی که به دلالت وضعیه لفظیه دلالت بر عموم میکند میتواند مقاومت بکند؟ کدام یک از این ظهورها اقواست؟ آیا ظهوری که مستنده به مفهوم در مقام بیان تهدید باشه اقواست، یا ظهور بلکه بالاتره از ظهوری که ریشه وضعی داشته باشد، مثل کلمه کل که به دلالت وضعیه دلالت بر عموم میکند؟ لذا خلاصه جواب دوم ایشون به این برمیگردد که اگر ما از جواب اولمون هم صرف نظر بکنیم و قائل بشویم به اینکه اون روایات گذشته در مقام تهدیده، اینها در مقابل اون روایتی که بالاطلاق دلالت بر عرض و غیر عرض میکرد که اون صحیحه حفص ابن البختری بود، در مقابل اونها میتونه مقاومت بکند، برای اینکه اطلاق یک دلالت وضعی لفظی نیست، اطلاق باید از راه مقدمات حکمت ثابت بشود و مستند به وضع واضع نیست. اما روایت دوم که روایت معاویه ابن وهب بود، چون با کلمه کل دلالت بر مطلب می کرد و کلمه کل یک دلالت لفظیه وضعیه داره، دیگه نمیتونیم یه مفهوم رو بیاییم بر یک دلالت وضعیه لفظیه مقدم بداریم. مگر ظهور مفهوم چه مقداره که در مقابل یک دلالت لفظی وضعی بتواند مقاومت بکند؟ لذا اگر از جواب اول صرف نظر بکنیم، میگیم تقیید اطلاق مانعی ندارد، اما تخصیص عموم در روایت معاویه ابن وهب، این چون مستنده به وضع واضعه، این مسلم اقوا ظهورنه و نمیشود با یک قضیه مفهومیه او رو تغییرش بکنیم و تخصیصش بزنیم. لذا عموم صحیحه معاویه ابن وهب به حال خودش باقیه و باید حکم بکنیم به این که عرض و غیر عرض در این مسئله فرقی بینشون نیست. دلیلمونم این روایتی که به دلالت لفظی وضعی دلالت بر این مطلب می کند. این دو جوابی است که بعض الاعلام ذکر فرمودن، لکن خوب دقت بفرمایید، مخصوصا این اشکالی که به جواب دوم ایشون من میخوام عرض بکنم، خوب این مسئله رو دقت بفرمایید. اولا این جواب اول ایشون که تقریبا مستند به این معنا بود که چون در روایات انفال بعضی از مصادیق انفال ذکر نشده، باید ما استفاده بکنیم که این در مقام بیان تهدید نیست اصلا، و الا اگر در مقام بیان تهدید بود چرا اون مصادیقی که جزء مصادیق انفال هست، مثل همون قطعای الملوک و میراث و من لا وارث له و بعض مصادیق دیگر، چرا ذکر نشده در این روایات؟ از عدم ذکرش میفهمیم که در مقام بیان تهدید نیست. اولا این حرف درست نیست، برای خاطر اینکه اگر روایتی در مقام بیان تهدید باشه، این دلیل بر این نیست که تمام خصوصیاتی که در اینجا دخالت داره ذکر کرده باشه. مثلا شما در رابطه با اخبار کر این معنا رو شاید ملاحظه فرموده باشید که اخبار کر بعضی هاشون تهدید به وزن می کنن و کر رو از راه وزن مشخص می کنن، لکن بعضی از اخبار کر رو از راه مساحت تعیین می کنن، میگن سه وجب و نیم عرض و سه وجب و نیم عمق و سه وجب و نیم طول، هر دو هم در مقام بیان حد کره، و اتفاقا این مسئله یک مشکلی هست در بحث کر، که این دوتا حد نوعاً با هم نمیخوانن، نوعاً با هم وفق نمیدن، برای خاطر اینکه آبها اختلاف دارن از نظر سنگینی و سبکی. مثلا 120 من آب مربوط به یک شهری که آبش سنگینه، این غیر از 120 من آب مربوط به شهری که آبش سبکه. وقتی اینا رو بخوایم تطبیق بر مساحت بکنیم، این لا محاله اختلاف پیدا می کند. لذا در اونجا یه داد و قالی به وجود آمده، حرفهای زیادی زده شده که ما بین این دوتا حد، با اینکه هر دوش حده، منتها یکی تهدید به وزنه و یکی تهدید به مساحته، و ما میبینیم که وزن به حسب آبها مختلفه. آب قم مثلا یک استکانش یک وزنی داره، آب تهران یک استکانش یک وزن دیگری داره. اینطور نیست که وزن همه آبها یکسان باشه. لذا خیلی به تکاپو افتادن که ما چه کنیم، این دو روایت هر دو در مقام بیان حد، حداش هم با هم نمیخونه، جمع نمیشه بین این دو حد. اینجاست که صاحب جواهر قدس سره با اون عظمتی که در فقه داره و با اون جلالتی که پیش ما داره و واقعا هم داره، یه حرفی زده که اصلا با عقاید شیعه مناسبت نداره، و لذا یک طعن بزرگی شده این حرف بر صاحب جواهر، که منم نقل نمی کنم حرف ایشون رو، ولا ینبغی از مثل صاحب جواهر اینکه یک چنین فرمایشی بفرماید. پس اولا ما در مقام ایراد بر جواب اول ایشون میگیم اگر روایتی در مقام بیان تهدید بود، این معناش این نیست که تمام خصوصیات در اون روایت ذکر شده باشه. ما در اخبار کل میبینیم دو دسته روایات داریم، بعضیا تهدید به وزن کردن، بعضیا تهدید به مساحت کردن، و اتفاقا این دوتا با هم جمع نمیشه نوعاً، به واسطه همون سنگینی و سبکی که به حسب مناطق در آبها وجود داره. و اما عمده این جواب رو خوب دقت بفرمایید، جواب از یعنی ایراد بر جواب دوم ایشون که خلاصه جواب دومشون این بود که خب اگر ما از جواب اولم بگذریم، ما در روایتی که بل اطلاق شامل عرض میشه میتونیم تصرف بکنیم، اما در روایتی که به عموم لفظی وضعی دلالت بر عموم میکند نمیتوانیم تصرف بکنیم. این خب به حسب ظاهر در بادیه نظر حرف خوبی به ذهن میرسه، اما یه خورده دقت کنید با این مقدمه‌ای که من عرض میکنم و جاشم به شما نشان میدم. یک فرقی خب ما میدونیم بین عموم و اطلاق هست، اون این است که اطلاق ناظر به طبیعت، ناظر به جنس و ناظر به افراد نیست، اما در باب عموم مسئله نظارت به افراد مطرحه. اکرم کل عالمین یعنی کل فرد من افراد جنس العالم، این ناظر به فرد، اما اطلاق ناظر به طبیعت و ناظر به جنس. خب این رو که روشنه میدانیم، لکن اگر نظرتون باشه مرحوم آقای آخوند در کفایه، حالا یا خیلی روشن یا اینکه نه خیلی روشن، یک مسئله ای رو مطرح کرده و اون این است که لفظ کل که در رأس تقریبا الفاظ داله بر عمومه و دلالتش هم بر عموم، دلالت لفظی وضعیه، یعنی واضح لفظ کل رو وضع کرده لدلالت الاستیعاب افراد، از یک طرف نظارت به افراد داره و از یک طرف استیعاب افراد رو دلالت می کند. حالا استیعاب عرض می شود جمعی باشه، فردی باشه یا نه، به اینا ما کاری نداریم در این بحث. اونی که در بحث ما مطرحه این است که لفظ عام دال بر استیعاب افراد چیه؟ دلالت بر استیعاب افراد چی میکنه؟ لابد میگید که دلالت بر استیعاب افراد مدخول میکند. خب مدخولش در موارد مختلفه، یه وقت میگه اکرم کل عالمین، یک وقت میگه اکرم کل عالم عادل، آیا این در دلالت کل تغییری در این دو مثال پیدا می شود یا اینکه نه لفظ کل در هر دو مثال در معنای حقیقی مطابقی خودش استعمال شده؟ خب حالا که اینطور شد، ما سوال میکنیم اگر یک مولایی گفت اکرم کل عالمین، لکن ما احتمال دادیم که مقصودش از عالم، عالم عادل باشه، نه مطلق عالم ولو لم یکن عادلا. اینجا چه باید بکنیم؟ مولا گفته اکرم کل عالمین و ما هم احتمال میدیم که مقصودش از عالم، عالم عادل باشه. صحبتی از عدالت در کلامش نیامده، اما احتمال میدیم که در مقصودش نقش داشته باشد عدالت. اینجا این بحث پیش آمده که مرحوم آیا خوندم در کفایه اشاره به این مطلب می‌فرماید. در حقیقت اینجا دو تا احتماله. یک احتمال این است که اول یک مقدمات حکمتی در مدخول کل جاری بکنیم و ثابت بکنیم که مدخول کل عبارت از عالمه، لکن از راه مقدمات حکمت. بعد از آنی که از راه مقدمات حکمت اطلاق رو در مدخول کل ثابت کردیم، اون وقت بگیم کلمه کل دلالت بر استیعاب افراد می کند، که در حقیقت در این عمومات ما نیاز به مقدمات حکمت هم داریم، منتها نیاز به مقدمات حکمت برای این است که مطلق بودن مدخول رو ثابت بکنیم. بعد از آنی که مطلق بودن مدخول از راه مقدمات حکمت ثابت شد، اون وقت لفظ کل دلالت بر استیعاب همه افراد مدخول می کند، که ما در تمسک به عام مثل اینکه قبلاً نیازمند به اجراء مقدمات حکمت برای اثبات اطلاق مدخول کل هستیم. این یه احتمال. یه احتمال فرقش اینه، این افراد رو دلالت داره، این افراد رو دلالت داره به وسیله کلمه کل. نیست از نظر عرض می شود عام بودن. کلمه کل دلالت لفظی وضعی داره، اما اینکه کل چی، اون مدخولش نیاز به مقدمات حکمت داره. البته حالا این معنا مسلم نیست، ولی جای بحث این معنا. یک احتمال خب مدخولش چیه؟ مدخول حالا کل بگیم که در رأس الفاظ عمومه، در رأس الفاظ عمومه. بگید العلماء، العلماء العدول میخواد بگه یا العلماء فقط، فرقی نمیکنه در این مسئله. این کل دیگه از هر مثال هاییست که من برای شما ذکر کردم. البته یک احتمالم این است که بگیم که در دلالت عموم بر استیعاب افراد مدخول نیازی ما به اجراء مقدمات حکمت نداریم، که خب این احتمالش هست، لیکن احتمال بعیدیه. ظاهر مطلب اینه که کلمه کل آمده بگه من دلالت بر استیعاب افراد مدخول میکنم، اما مدخول کل چیه؟ اون دیگه با کلمه کل ارتباطی نداره. مدخول کل عالمه یا عالم عادله، این ربطی به کلمه کل نمیتواند داشته باشد. این را باید از راه اطلاق ما ثابت بکنیم، بگیم مولا گفته اکرم کل عالمن، در عالمم قیدی رو به میان نیاورده، قرینه بر تقییدی نبوده، قدر متیقن در مقام تخاطبم نبوده، پس معلوم می شود که مقصودش مطلق عالمه. مطلق عالم رو که ثابت کردیم، اون وقت اکرم کل عالمن استیعاب همه افراد این طبیعت مطلقه رو دلالت داره، لیکن طبیعت مطلقه ای که اطلاقش از راه مقدمات حکمت ثابت شده باشه. اگر ما این مبنا رو قبول بکنیم که ظاهراً نزدیکتر از اون مبنای دیگر به قبوله، اون وقت این نتیجه رو میدهد که من ضمن مثالی برای شما توضیح میدم، و اون این است که اگر یک قضیه مفهومیه که فرض جواب دوم این است که این قضیه مفهومیه رو قبول داشته باشیم، اگر یک قضیه مفهومیه در مقابل یک عامی داشته باشیم، آیا این قضیه مفهومیه تصرف در عموم وضعی لفظ کل؟ تا شمای بعض الاعلام بفرمایید که مفهوم انقدر ظهور نداره که در مقابل یک قضیه لفظیه وضعیه بتواند مقاومت بکند، یا اینکه نه، این قضیه مفهومیه تقیید در اون اطلاقی است که اگر این قضیه مفهومیه نبود اون اطلاق رو ما ثابت می‌کردیم. اگر این طور شد دیگه میتونید این حرف رو بفرمایید، این جواب دوم رو گوش بده، شما صبر کنید، تمام نشده هنوز. مثالی بزنم برای شما، اگر گفتش که اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن، شما از راه اطلاق هم ثابت کردید که کل عالمن واجب الاکرامه، سوا اون کانه نسبت به قضیه شرطیهی که میخوام بگم، سوا اون کانه جایین املم یکون جایا، لکن در مقابل این قضیهی که به عموم لفظی دلالت بر عموم میکنه، اگر یه قضیه شرطیه آمد که دارای مفهوم بود که فرض جواب دوم شما این است که مفهوم دارد، اگر آمد اینجوری گفت اینجا اکر زیدون العالم فاکرمه، پس ما دو تا قضیه داریم، یک قضیه به نحو عموم میگه اکرم کل عالمن، یک قضیه شرطیهی که فرزن دارای مفهومه میگه انجا اکر زیدون العالم فاکرمه، و قضیه شرطیه مفهومیه معناش این است که اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ الْعَالِمُ فَلَا يَجِبُ اِكْرَامُ. آیا این عدم وجوب اکرامی که بر فرض عدم مجیء زید از راه این قضیه شرطیه روی فرض ثبوت مفهوم ثابت می شود، این در چی تصرف می کند؟ در اکرم کل عالمن تصرف می کنه یا در اطلاق مدخول اکرم کل عالمن که مفادش این بود سوا اون کانه جایین ام لم یکن جایا؟ پس اکرم کل عالمن با توجه به اطلاق مدخولش شامل می شد جایی و غیر جایی رو. این قضیه شرطیه می گوید که اِلَّمْ يَجِئْكَ زَيْدٌ الْعَالِمُ لَا يَجِبُ اِكْرَامُ. این تقیید در اون اطلاق یا تخصیص در عموم؟ بلا اشکال این تقیید در اطلاق. شما که گفتید تقیید در اطلاق مانعی نداره، تخصیص عموم اشکال داره. ما عمومی رو تخصیص نزدیم، ما مدخولمون اطلاق داشت به واسطه قضیه شرطیه که این اخبار وارده در مقام بیان تهدیدم همین حکم رو داره، تصرف کرد در این مدخول. خب تصرف در مدخول تصرف در اطلاق، نه تصرف در عموم. تصرف در عموم مثل این میمونه که اگر یه دلیل بگه اکرم کل عالمین، یک دلیلم بگه لا تکرم زیدن العالم، این تصرف در عمومه. عموم اکرم کل عالمین دلالت بر عموم میکند نسبت به عالم. این دلیل میگه لا تکرم زیدن العالم، این تخصیصه. اینجا درست این بیان شما، ولی مانعنوی این نیست. مانعنوی یک قضیه دارای مفهومی است که در مقابل اون اطلاق می ایستد، نه در مقابل عموم لفظی کل ما قنمو. اگر در مقابل اطلاق شما بگید مانعی نداره به ایستد، پس چرا اینجا می فرمایید که در مقابل دلیل لفظی وضعی قرار گرفته و نمی تواند در مقابل دلیل لفظی وضعی به ایستد؟ نمی دونم درست توانستم بیان کنم اون مقصود خودم رو. جواب دوم ایشون روی فرض این است که ما برای اخبار تهدید مفهوم قائلیم. بحث این است که این مفهوم، با اینکه حالا ما مطلقا قائل نیستیم، اینجا برای خصوصیت ورودش در مقام بیان تهدید قائلیم، آیا این مفهوم به جنگ چی میره؟ به جنگ عموم لفظی وضعی میره یا به جنگ اون اطلاقی که از راه مقدمات حکمت میخواستیم ثابت بکنیم؟ بلا اشکال به جنگ عموم نمیره. اگر بخواد به جنگ عموم بره، مثل همون مثالی که من عرض کردم، باید بگه لا تکرم زیدن العالم. وقتی که زید عالم رو از افراد کل عالم خارج کرد، این تخصیصه. اما قضیه شرطیه میگه ان جاء زید العالم فاکرمه، و فرض ثبوت مفهومش هم این است که اِلَّمْ يَجِئْكَ فَلَا يَجِبُ اِكْرَامُ. نخواهیم ببینیم این اِلَّمْ يَجِئْكَ فَلَا يَجِبُ اِكْرَامُ در مقابل چی ایستاده؟ در مقابل اون اطلاقی که شما در مدخول اکرم کل عالمین ثابت می کردید، می گفتید سوا اون کان جایین ام لم یکن جایین، اما در مقابل اکرم کل عالمین نایستاده. اکرم کل عالمین اگر می گفت لا تکرم زیدن العالم، این در مقابلش می ایستاد و مسئله تخصیص می شد، اما این مسئله تخصیص نیست، مسئله تقیید اون اطلاقی است که در مدخول جاری می شود. و شما هم گفتید که تقیید اطلاق مانعی نداره، تخصیص عموم اشکال داره، اما تقیید اطلاق مانعی نداره. پس اطلاق از چه راهی ثابت میکنیم؟ اطلاق از آسمون میاریم؟ خب اطلاق از راه مقدمات حکمت ثابت میشه دیگه. میدونم اطلاق از کجا ثابت میشه؟ اطلاق همیشه از راه مقدمات حکمت ثابت میشه، والا همین جوری ما چشممون رو هم بگذاریم بگیم اطلاق داره کاری به مقدمات حکمت نداریم که نمیشه. که اطلاق هر کجا هست باید از راه مقدمات حکمت ثابت بشه. گفتم که دو احتمال داره، احتمال نزدیکتر به لحاظ اینکه کل دلالت بر استیعاب افراد مدخول میکنه و هیچ از نظر کل فرقی نمی کند که شما بگید اکرم کل عالمین یا بگید اکرم کل عالمین عادل، معلوم می شود که اول ما باید مدخول کل رو از نظر اطلاق وضعش رو روشن بکنیم، بعد کلمه کل رو سر او در بیاریم که دلالت بر استیعاب افراد اون طبیعت میکنه و فرقی هم نمیکنه مدخولش عالم فقط باشد یا عالم عادل باشه. اون وقت در این دو مثالی که من عرض کردم، یک وقت در مقابل اکرم کل عالمین میگه لا تکرم زیدن العالم، خب این چاره ای جز تخصیص نیست. اما یک وقت یک قضیه مفهومیه میاد میگه ان جا اکا زیدن العالم فاکرم او، که مفهومش این است که الم یجک فلا یجب اکرام او. این قضیه سلبیه مفهومیه میخواییم ببینیم به جنگ دلالت لفظی وضعی کل میره یا به جنگ اطلاقی که در مدخول کل جریان پیدا میکند. ظاهرش این است که به جنگ اطلاق میره، و اگر به جنگ اطلاق رفت شما خودتون قبول کردید که نسبت به صحیحه حفص بن البختری چون مسئله اطلاق مطرحه، مانعی نداره که اخبار گذشته انفال به جنگ این اطلاق بره. اما صحیحه معاویه بن وهب چون به دلالت لفظی وضعی کلمه کل درش استعمال شده، نمیتواند به جنگ او برود. این اصلا در مقابل دلیل لفظی وضعی نیست هیچ وقت، این همیشه در مقابل اطلاقه. و شما هم قبول دارید که اگر در مقابل اطلاق شد تقدم بر اطلاق داره. خوب دقت کنید در این جوابی که من عرض کردم.